بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین انه خیر ناصر و معین. خدا رو شکر میکنم که توفیق دارم امروز در جمع شما عزیزان شرف حضور پیدا کنم و ایام فاطمیه رو تسلیت عرض میکنم. حضور در جمع وبلاگرها و کسانی که در فضای مجازی و در حوزه سایبر کار رسانه ای میکنن، به ویژه در این که کار رسانه ایشون یک کار شخصی و فردی است، توفیقی از این جهت که نسل جدیدی از رسانه ها در جهان بر بستر پیشرفت تکنولوژی ایجاد شده و نسل جدید خودش رو با این پیشرفت منطبق و به عنوان فرزند زمان در حوزه تعامل با تکنولوژی رقم زده. ما وقتی صحبت از رسانه می کنیم سه نکته اساسی مد نظرمون هست: پیامگو، پیام و مخاطب. به هر جهت رسانه کارش اینه که پیام رو به مخاطب منتقل کنه و به مخاطب برسونه. اگر در واقع کار رسانه رو در مناسبات اجتماعی، مهندسی افکار عمومی تلقی کنیم، مهندسی افکار عمومی بخشی از قدرت نرم هر جامعه هست. قدرت نرم کارکرد اصلیش تصرف قلب‌ها و ذهن هاست. غربی ها از این به hearts and minds battle، نبردگاه قلب ها و مغز ها، این که چگونه می شود قلب ها و مغز ها رو تصرف کرد، همونگونه که در حوزه فضای اقتصادی در قدرت نیمه سخت بحث میشه چجور باید اقتصاد و تجار بتوانن بازارها رو تصرف کنن. در قدرت سخت بحث بر سر این میشه که چطور ارتش ها بتوانن سرزمین ها رو تصرف کنن. در قدرت نرم یا قدرت رسانه ای و فرهنگی بحث بر سر اینه که چگونه ذهن ها و قلب ها به تسخیر در بیاد. کارکرد رسانه کارکرد قدرت نرمه و حوزه تخصصی اون تصرف قلب ها و مغز هاست. مهندسی افکار عمومی در واقع مهندسی اذهان عمومی است. مناسباتی در این حوزه موضوعیت داره و با توجه به قواعدی که یک رسانه در مهندسی افکار عمومی باید رعایت کنه، این رو ما میتونیم رصد کنیم. بحث ما امروز بحث از مهندسی افکار عمومی صرف نیست. به دلیل حضور در شرایط انتخابات، مهندسی افکار عمومی سیاسی یا در واقع مهندسی سیاسی افکار عمومی توسط رسانه ها با چه قواعدی صورت میگیره؟ من از رویکردهای بومی استفاده نمی کنم، چون که رقبای صحنه انتخابات فعلی از روش های مدرن بهره میگیرند. بخشی از شیوه و متد اینها رو در این فرصت اندکی که هست تشریح میکنم که حداقل به دو سه پرده از تئوری بازی ها در مهندسی سیاسی افکار عمومی و چگونگی کاری که یک فرد صاحب رسانه، صاحب روزنامه، صاحب رادیو، صاحب تلویزیون، صاحب وبلاگ، صاحب وبسایت، صاحب نشریه، یک تریبوندار میتواند از اون بهره بگیره برای به نتیجه رسوندن پیام خودش. در تئوری بازی ها، در گیم تئوری، در بازی سیاست، همواره گفتیم که زمین سیاست رو مدرنیست ها به دو بخش تقسیم می کنند. نوعی از این گزاره رو در پرده اول اگه بخوام توضیح بدم، بحث پوزیشن و اپوزیشن هست. شما یه کلمه رو زیاد می شنوید، میگه فلانی اپوزیسیونه، اپوزیسیون نظامه، اپوزیسیون جامعه هست، اپوزیسیون حکومته. این اصطلاح در ساختار علم سیاست در سیاست داخلی به این اطلاق میشه که کسی بیرون قدرت، کسی در قدرت. تعریف سیاست مدرن این بود که فن تسخیر قدرت یا حفظ اون. اگر پولیتیکس یا پالیسی یعنی فن تسخیر قدرت یا حفظ قدرت، کسی که بیرون قدرته میخواد قدرت رو حفظ کنه در اپوزیشنه، در بیرون قدرته میخواد بیاد قدرت رو بگیره. کسی که در قدرته در پوزیشنه، پوزیسیون داره. لذا یک کسی در موقعیت، یک کسی در ضد موقعیت. این تقسیم بندی، تقسیم بندی اون زمین بازیه. هر یک از این دو دسته، یعنی کسی که بیرون قدرت باشه، در اپوزیسیون باشه، بخواد تلاش کنه قدرت رو بیاد بگیره، سیاست رو فن دستیابی و تسخیر قدرت بدونه. کسی هم که در قدرت یا در پوزیشنه، بخواد از روش‌های بهره بگیره که این روش‌ها حفظ قدرته. هر کدومشون چهار حوزه دارن. یک فردی که در رسانه کار میکنه به این چهار حوزه در این چهار فصل بحث رو تقسیم میکنه. بخش و بحث اول مسئله مهمه، کسی که در اپوزیسیونه، کسی که بیرون قدرته، نقد قدرت مستقره. این نکاتی که شما امروز زیاد میشنوید، سراسر لیست های بلند بالایی دارن، سراسر محورها و مطالبی رو مطرح میکنن در نقد قدرت، قدرت مستقر. دومین کاری که کسایی که در حوزه اپوزیشن و اپوزیسیون قرار دارن، در بیرون قدرت قرار دارن، دومین کاری که میکنن اینه که دفاع میکنن از عملکرد گذشته خودشون. یعنی یک سابقه ای در فعالیت سیاسی دارن، یه موقعی در قدرت بودن، از اون گذشته و پیشینی خودشون در مقابل نقد منتقدین دفاع میکنن. این دومین دسته ایست که ممکنه یک رسانه‌ای فقط به این دومی توجه میکنه. رسانه در حوزه کار رسانه‌ای، سومین بخش در بحث اپوزیسیون، کسی که بیرون قدرته داره تلاش میکنه قدرت رو بگیره، بحث اعلام برنامه هاست. میخواد بگه اگر من قدرت رو گرفتم چه کارهایی انجام میدم. در چهارمین گزاره، کسی که اپوزیسیون و بیرون قدرت هست، بحثش بر سر اینه که برنامه های قدرت موجود رو برای دور بعد به چالش و نقد بکشه. پس شد یک، نقد وضع موجود، نقد برنامه‌ای که تا الان کسی که در قدرت بوده. دوم، دفاع از سابقه و عملکرد خودش که مورد نقد قرار میگیره. سوم، تلاش مستمر و گسترده‌ای برای معرفی برنامه‌های خودش. و چهارم، نقد برنامه‌های دور آتی کسی که الان در قدرت. رسانه‌ها این چهار بخش رو در حوزه اپوزیسیون در فرایند تبلیغات مدرن و کار رسانه‌ای مدرن انجام میدن. امروز 99% کار رسانه‌ای در حوزه اپوزیسیون انتخابات موجود کشور ما، مسئله مهم فقط نقد دولت موجوده. یعنی پاسخ به سابقه عمل کرده گذشته خودشون تقریبا کمتر از یکه، که اگر بخوایم دوز و درجه رسانه‌ایش رو بررسی کنیم. اعلام برنامه تقریبا صفره. هیچ کس هیچ برنامه جدید اعلام نمی کنه. البته کلیگویی زیاد میشه، تورم رو یک رقمی می کنیم، گشت ارشاد رو جمع می کنیم، سربازی رو علم می کنیم، عدالت رو پیاده می کنیم. اینها برنامه نیست، اینها یک کدهاییست، فکتهاییست. در حوزه نقد برنامه های آتی قدرت مستقر هم بحث خاصی ندارن. لذا عمده آنچه که جریان اپوزیشن، جریان موسوم به اپوزیسیون، کسی که بیرون قدرته و تلاش میکنه قدرت رو به دست بگیره داره انجام میده، صرفا سوار شدن بر نقد کارکردها و گزاره‌هایی است که دولت فعلی انجام داده. اون هم البته یک سویه، یعنی یک تعدادش رو انتخاب میکنن، فضاسازی روانی میکنن و متقابلا عمل میکنن. نکته دوم، بحث کسایی است که در قدرتن. کسایی که در پوزیشن یا در قدرتن، اینها هم چهار روی کرده رسانه‌ای دارن. بخش اول کار رسانه‌ایشون اینه که نقد صورت گرفته علیهشون رو پاسخ بدن. دوم این که به سابقه کسایی که الان دارن نقد میکنن بپردازن و زمینه‌های مدیریتی اونها رو مورد ارزیابی و چالش قرار بدن. و سومین نکته هم اینه که اعلام برنامه‌های دوره بعدی خودشون بکنن. و چهارمین گزاره هم اینه که برنامه‌های جناح رقیب رو که داره اعلام میشه به اون نقد اون برنامه‌ها بپردازن. امروز هم شرایطی که ما می‌بینیم، عمده انرژی که از در واقع گروهی که در قدرت هستن در جریان انتخابات ما دیده میشه، صرف این که باید بخشی از توانشون در پاسخ دادن به نقدهای در واقع جناح مخالف باشه، بخشی از انرژیشون به طرح برنامه ها و بخشی از انرژیشون هم به نقد عملکرد دوره گذشته اونها منتج میشه. پس اگر یک کسی بخواد جامع کار رسانه‌ای کنه، 8 حوزه رسانه‌ای داره: نقدی که دو طرف به عملکرد گذشته همدیگه میکنن، نقد به وضع موجود و پاسخ ها، اعلام برنامه های دو طرف و نقد برنامه های دو طرف. این بخش اصلی است که متاسفانه امروز در کار رسانه‌ای مقبول مانده، به ویژه در فضای سایبر. در فضای سایبر بس به شدت مغشوشه، به دلیل اینکه مثل روزنامه نیست که باید پاسخگو باشه، مثل تلویزیون یا رادیو نیست که باید در قواره و رعایت قواعد اخلاقی باشه. همه چیز اونجا با توجه به تلقی ماکیاولیستی مباح تلقی میشه، هر کی هر چه دلش میخواد میگه، یک جور حیات خلوت شده. اما در مجموع اگر نگاه کنیم به بعضی از آیتم ها و مؤلفه های مورد نظر دو طرف، فرض کنید در نقد قدرت مستقر محوریابی کار رسانه‌ای در فضای سایبر از سوی جناحی که الان اپوزیسیون هست، تلاش میکنه قدرت رو به دست بگیره، ایناست. چرا سیب زمینی توضیح شده برای جمع‌آوری رأی؟ چرا گفته شده که هولوکاست زیر سواله؟ چرا گفته شده که اسرائیل محو بشود؟ چرا رفتید در اجلاس کولومبیا گفتید که ما همجنسواز نداریم؟ چرا به اجلاس دوربان در ژنو رفتید؟ وهم ما شد. چرا به اجلاس قطر رفتید؟ چرا سفر استانی میرید؟ چرا پول افشانی میکنید؟ این کار گداپروری است. چرا قانون گریزی میکنید و شفاف نیست عملکردتون؟ چرا با آمریکای لاتین تعامل دارید و در آمریکای لاتین حضور پیدا کردید؟ چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه، شما چرا بیرون از این میدانید؟ و نکاتی از این دست. اینها محورهای نقد در کارکرد رسانه‌ای در فضای سایبر از سوی اپوزیسیونه. خب گروهی که در پوزیسیون و در قدرت قرار دارن در پاسخ به این نقدها این گونه جواب میدن. مثلا میگن محو اسرائیل از روی زمین یک نکته کلیدی است که امام راحل گفت. مگر امام راحل نگفت این قدیه سرطانی باید محو بشود؟ خب شما اگر مدعی خط امام هستید، هر نوع نقدتون به محو اسرائیل از روی کره زمین نقد به دیدگاه امام در مورد حذف کردن این قدیه سرطانی از روی کره زمینه. در ثانی بحث محو اسرائیل که مطرح میشه، مگر غیر از اینه که شوروی وقتی محو شد بدون جنگ اتمی و جنگ کلاسیک و غیر ازالک بود؟ شوروی از روی کره زمین بدون جنگ محو شد. این محو صورت گرفت. خب چطور شما مدعی هستید که مدافع خط امامید، اما برخلاف مشروع روش امام چنین حرفی رو میزنید؟ نکته دومی که پاسخ داده میشه در خصوص بحث آمریکای لاتینه. آقا شما چرا رفتید تو حیات توی آمریکای لاتین؟ شما از همین کشورهای دوروبر غفلت کردید. خب یکی از این بحثا اینه که آقا شما کشورهای دوروبر غفلت کردید، که از کشورهای دوروبر قطره. اگر اجلاس خلیج فارس بود حضور درش صورت گرفت، شما میگید چرا رفتید اجلاس خلیج فارس؟ اگر به آن سوی دنیا تعامل برقرار میشه، بس بر سر اینکه کی گفت انقدر برید دور. از دید بعضیا غرب فقط آمریکاست و سیاست خارجی یعنی سیاست خارجی با موبلوندهای چشمابی. یعنی اگه کسی پوستش تیره بود، موهاش مثلا فرض کنید مشکی بود، چشاش بادومی بود، مثلا دماغش کوفته و پهن بود، فرض کنید سرخ پوست بود، در آمریکای لاتین بود، این اساسا خارج محسوب نمیشه. درست در یک چنین سازوکاری بحث بر سر اینه که آقا اونا یه حیات خلوت تعریف کردن، ما هم یه حیات خلوت داریم. اگر ما یه قدرت منطقه‌ای هستیم، ایران سرفراز و عزتمند، ایرانی است که دور و برش به عنوان حوزه بازی‌های اون امن باشه، هرگاه بیگانه آمده اینجا اردو زده، باید رفت تو خاک همسایش اردو زد. یک قاعده است در سیاست بین الملل، در مناسبات بین الملل و در روابط بین الملل. این در پاسخهایی که ارائه میشه در حوزه فضای رسانه‌ای، در وبلاگ‌ها و وبسایت‌ها حجمش زیاده. مثلا گفته میشه آقا شما چرا سازمان مدیریت رو منحل کردید؟ اولا سازمان مدیریت منحل نشده، سازمان مدیریت تغییر شکل داده، ری استراکچر شده، ری ارگانایز شده، یعنی ساختارش تغییر کرده. اما پاسخ اینه، شما وقتی تو کمتر از یک هفته شهربانی، ژاندارمری، کمیته و پلیس قضایی، یعنی چهار نهاد امنیتی رو ادغام کردید، چیزی به وجود آوردید به نام نیروی انتظامی، کسی اون روز به شما گفت ای فریاد این میراث مثلا 90 سال ژاندارمری، 80 سال شهربانی و ال و ال بود؟ همه قوه قضاییه دنبال راه اندازی پلیس قضاییه هنوز ها. یعنی شما چند وقتی باره میشنوید از مسئولین قوه قضاییه که میگن ما باید پلیس قضایی رو دوباره احیا کنیم، مشکلاتی که دستگاه قضایی داره در بخش زندان‌ها، در بخش ضابط دستگاه قضایی که باید بره کسی رو بگیره و مواردی از این جمع، یک مسئلهش مسئله ادغام همه توان پتانسیل انتظامی کشور توی نیروی انتظامی بود. کسی اون روز حرفی زد برخلاف این؟ ادغام جهاد و کشاورزی در هم دیگه دوتا وزارت خونه سال 79 وقتی تلویزیون دیدار رهبری از سپاه رو نشون داد، در اول هفته دفاع مقدس همه از تلویزیون دیدن که رهبری گلایه کرد از مسئله حذف جهاد. بعدن یکی دیگه از افراد در نظام که در مجمع تشخیص مصلحت ریاست اونجا رو داره سال گذشته گفت جهاد جوان مرگ شد. آیا این دست به اصطلاح به هم زدن ساختارها و همه چیز رو به هم ریختن و نابود کردنها با این حجم از گزاره روبرو شد که کسی که میخواست دور بعد بیاد توی انتخابات شرکت کنه، مهمترین شعارش بود که من این چیزی رو که اصلاح شد، یعنی کسی بیومد مثلا تو انتخابات شرکت بکرد و گفت من برمیگردم شهربانی، ژاندارمری، کمیته و سازمان پلیس قضایی رو از نو احیا میکنم، من برمیگردم وزارت جهاد کشاورزی رو از هم تفکیک میکنم. ضمن اینکه اساسا منطق وجود داره در مورد که سازمان مدیریت ناکارآمد بوده، سازمان مدیریت یک دستگاه بودجه محور بوده، سازمان مدیریت نبوده، مدیریت بر اقتصاد، فرهنگ، سیاست، نظامیگری و مسائل اجتماعی، پنج حوزه قدرت. در صورتی که وقتی شما میگید سازمان مدیریت، ذهنیتی که همه باهاش مواجهن مفهومی است به نام اقتصاد و بودجه. آیا واقعا سازمان مدیریت سازمان بودجه ریزی است؟ یک مدل غلطی از آمریکایی‌ها گرفته شده بود، آمد اینجا به غلط بنیان نهاده شد و تسلب نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور رو رقم زده بود. حالا داد فریاد که این سازمان مبنای برنامه‌ریزی بود و با حذف این همه چیز کشور به هم ریخته. من الان مدام دارم سوال میکنم، میگم اقتصاد جهان که به هم ریخته، بابت این بوده که آمریکا هم سازمان مدیریتش رو منحل کرد؟ آیا اروپا که اقتصادش به هم ریخته بابت این بوده که سازمان مدیریتش منحل شده؟ اینا نکاتی است که پاسخ براش ندارن. تا الان که ما خدمت شما هستیم 62 بانک آمریکایی توی 16 ماه کاملا جمع شده، یعنی کاملا ورشکست شدن، حذف شدن. 62 بانک که میگیم 62 تا شعبه بانک نیست که بگید بانک سر مثلا خیابون مفتح، بانک توی هفته تیر، بانک توی طالقانی. 62 بانک مثل بانک صادرات، یعنی بگید کل بانک صادرات کامل، کل بانک سپر کامل، کل بانک تجارت کامل. 62 بانک اینچنینی در درون آمریکا و بیرون آمریکا که مربوط به آمریکا بودن تا به حال توی فرایند 15-16 ماه گذشته ساقط شدن از روی زمین. آیا اینها حاصل این بوده که ضعف مدیریتی، چون اونجا سازمان مدیریتشون منحل شده، چون که اونجا هم در واقع ضعف مدیریت در اداره کشور بوده؟ بحث بر سر اینه که شما چرا روبروی غرب نیستید. از محورهایی که توی فضای وبلاگ ها خیلی مطرحه اینه که اگر روبروی غرب نمی ایستادین، مثل عصر شما باید فاتحه برنامه هسته‌ای خونده میشد. میگن که نه، شما چرا میرید تو استانها و روستاها؟ بحث بر سر اینه که اگر سفر استانی رفته نشه، همه تهران شمال تهران نیست. همه تهران از تو تهران که نمیشه برنامه ریزی کرد، از تو تهران که نمیشه توی صحنه رو ملموس دید و اداره و اجرا کرد. این دست پاسخها پاسخهایی است که به اینها موضوعیت میده. یکی از محورهای خیلی چالش برانگیز که همه کاندیداهای روبرو و همه رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری و وبلاگ‌هاشون روی اون تاکید می‌کنن، مسئله پول افشانیه. میگن شما خیلی پول افشانی می‌کنید، میرید اینور اونور پول میدید رای بخرید. این اولین سفر استانی که سال 84 برگزار شد، افراد متنفذ جناح روبرو گفتن این سفرها تبلیغات انتخاباتیه. تازه 4 ماه از انتخابات می‌گذشت. گفتن آقا شما میرید پول هزینه میکنید. سوالی که این افرادی که در پوزیشن هستن نسبت به اونها میدن، میگن شما به خواص پول میدادید، چون هر مدیری یک حساب در اختیار داره. حساب در اختیار تو سطوح خرد بهش میگن تنخواه. یعنی شما یه سازمانی رو اداره میکنید، 50 میلیون تومان در سال بودجه در اختیار شما میگذاره، 500 هزار تومنش برای اون میوه و شیرینی است که جلسه مهمونی چیزی میاد شما جلو اون میگذارید. این تنخواست. در مدیریت های کلان بهش میگن حساب در اختیار برای بعضی از مواقع عمومی. خب حساب در اختیار دولت های قبلی چجوری هزینه میشده؟ حساب دولت های قبلی، حساب در اختیارشون، یک قلم شما هم به شما میگم که سر صداشو شنیدید، مسئله واگذاری لپتاپ توسط رئیس جمهور دولت قبلی به خبرنگارا بود. چند تا خبرنگار؟ مثلا 1000 تا خبرنگار، چند تا لپتاپ؟ آیا دادن لپتاپ به خبرنگار رشوه انتخاباتی نمیتونه تلقی بشه توسط افراد اخلاق انتخاباتی جناح روبروی شما؟ اگه دست میذاشت روی این میگفت آقا به خبرنگار دارید باج میدید؟ چون اگر اون کشاورزی که 50000 تومان پول بهش داده میشه، یا اون دهقان، یا اون آدم فقیر پایین یک روستا ادعا میکنید 50000 تومان ترابل چک 50000 تومانی بهش داده شده، خب اون یک رای داره. به فرضم که این کار تبلیغاتی بوده برای اینکه رای جمع بشه، اون فقط یک رای داره با 50000 تومان، اگه این فرض شما رو بپذیریم. اما یک خبرنگار وقتی لپتاپ بهش میدید، این هزاران رای میتونه با کاری که میکنه برای شما تهیه کنه. یک قلمش لپتاپ ها بود، یک قلمش. خب دولت قبلی چون نخبه گرا بود، این دولت توده گراست. دولت قبلی فقط به سینماگرا، هنرمندا، روشنفکرا و غیره میرسید. هر یک روزنامه رنگین تولید کردن بودجه اولیه‌اش 3-4 میلیارد تومانه. این همه روزنامه و مجله را میافتاد، طولشون از کجا میومد؟ مگر غیر از همین حساب در اختیار مسئولین دولت وقتی که به اینها میدادن؟ هر روزنامه بسته میشد روزنامه بعدی، هر روزنامه مجله یک تقلفی میکرد، یک خط قرمزی رو در اسلام، مبانی نظام و قانون اساسی طی میکرد، شما پول میدادید یک مجله دیگه را مینداخت. خب اون چند میلیاردی که میدادید به یک محسن سازگارا در مؤسسه کیان، در جامعه روز، که بیان بنیانهای اعتقادی جامعه رو زیر سوال ببرن، چند اون چند میلیارد، یک میلیاردش، یک میلیارد چند تا 50000 تومان میشه؟ وقتی رفتی کفه روستایی، به فرض که این پول افشانی مورد نظر شما درست باشه، در اختیار اون عوام قرار گرفت، اون عوام رو شما نسبتشو بسنجید با این مسئله. دولتی که حساب در اختیار داره، این دولت همش رو از حساب کتاب بیت المال داره. این که نیامده این رو به قول معروف از جیب شخصی خودش بیاره برای شخصی خودش هزینه کنه. من یک قلم برای شما مثال میزنم. دولت سابق پروژه هایی رو که افتتاح میکرد، جشن افتتاحیش میلیاردی بود. من به یک قلمش اشاره میکنم. شما شنیدید فرودگاه بین المللی امام وقتی میخواست افتتاح بشه، فرودگاهی که هنوز هم کامل نیست، هنوز این فرودگاه کامل نیست، وقتی سال 82-83 میخواست افتتاح بشه، تمام روزنامه ها و خبرگزاری ها و وبسایت ها اون چیزی که الان جلوی من هست مربوط به باستاب، الان شده تابناک، مربوط به مهر و مربوط به 3-4 تا فارس و چند تا خبرگزاری و وبسایت دیگه است. اون چیزی که اون روز موضوعیت داشت 1,800,000,000 تومان فقط هزینه افتتاح فرودگاه بود. یه فرودگاه می‌خواستن افتتاح کنن، 1,800,000,000 تومان هزینه افتتاحش بود. شما فکر می‌کنید چی بوده؟ سالونی که قرار بود مهمونا توش مستقر بشن، یه سالن بادی داده بودن 300,000,000 تومان از ایتالیا آورده بود. صندلی‌هاشو داده بودن از یه کشور دیگه آورده بود. گل و شیرینیشو از آقا قرار 5 نفر آدم جمع بشن، یه فرودگاهی که هنوز تمام نشده رو افتتاح کنن. این باید برید سالن مخصوص سفارش بدید از ایتالیا سالن بادی براش بیارن. صندلیشو بدید از کجا بیارن؟ الان اطلاعات این مسئله توی تمام وبسایت‌های اون روز توی سوابقشون موجوده. خب چه اتفاقی افتاد؟ این دولت به جای اینکه 1,800,000,000 تومان پول افتتاح یک پروژه نیمه کاره بده، اگه همچین افتتاحی داشت، دو تا جعبه شیرینی میارن، تلویزیون رسانه ملی و تلویزیون هم میخواد بیاد نشون بده که رئیس جمهور اومد افتتاح کرد، کلش رو هم رفته، خیرشو ببینید، اینم 2,000,000 تومان. ولی وقتی شما 1,800,000,000 تومان توی یک نصف روز برای یک افتتاح خزینه میکنید، این پولها وقتی میمونه دست یک دولت، خب این دولت میتونه اینا رو بده دست مردم عوامش، دست مردمی که دستشون به جایی نمیرسه، مردمی که شهرام جزایری ها تو دوره دولت اونها پرورش پیدا نکرده و این شهرام جزایری ها از رئیس مجلس به پایین همه رو متوسط 500 میلیون تومان و غیره خریدند. وقتی رئیس یک مجلس، کارگزاران مجلس و یک دولتی 300 میلیون تومان 500 میلیون تومان میگیرن، اینا وامدار امثال جزایری ها میشن. فسادی که به وجود اومد در حوزه آقازاده ها مربوط به این دوره بود، شهرام جزایری پدیده این دولت بود. چه کسانی از شهرام جزایری پول گرفته بودن؟ حالا دولت داره پول افشانی میکنه. چه کسانی لپتاپ میدادن به خبرنگارها؟ آیا برای این نبود که خبرنگارها برای اینها زمینه چه و چه ایجاد کنن؟ اون روزی که یک آدمی از کارگزاران سازندگی محاکمه میشد، آیا بحث پروژه مجده مطرح نبود؟ یک پروژه ساختمانی تو محدوده پاسداران که خونهایی که ساخته شده بود رو بدن به هنرمندها. چرا کسانی که فکر میکنن با کسایی که افکار عمومی رو در دست خودشون دارن، مثل هنرمندها، خبرنگارها و غیره و نخبگان، باید برخورد ویژه کرد، به اینها پول و امکانات و کمک کرد؟ بله، هنرمند نداره، خبرنگار نداره، اینا همه مشکلات مالی دارن. اما اگر رفتی سراغ عوام جامعه که دوربین دستشون نیست، تلویزیون دستشون نیست، روزنامه دستشون نیست، وبسایت و وبلاگ ندارن، رفتید سراغ کسانی که ابزار رساندن فریادشون به جامعه رو ندارن، رفتید مثلا 50,000 تومان به اونها کمک شد، اونایی که اصلا نمیدونن وام گرفتن یعنی چی، جایی که مناسبات اقتصادی میاد نظام بانکی کشور رو به جای میرسونه که بعضی از افراد میلیارد میلیارد میگیرن و نمیان پس بدن. حالا این شد پول افشانی، پول حساب و کتاب داره. شما ببینید یک قلم یه آدمی عضو خبرگان رهبریه، وقتی میاد دروغ میگه چطور دیگه میتونه ادعا کنه عضو خبرگان رهبریه؟ اخلاق انتخاباتی حکم میکنی ببینید 300 میلیارد دلار نفت فروختی. آقا خود کمیسیون اقتصادی مجلس میگه 220 میلیارد، بعد میان میگن نه 270 میلیارد نفت فروخته شده، 30 میلیارد میان کمش میکنن، بازم دروغه. بعد میگن 250 میلیارد. این فاصله که آقا 300 میلیارد نفت فروخته شد، 270 میلیارد دلار نفت فروخته شد، 250 میلیارد دلار نفت فروخته شد، 220 میلیارد دلار، 80 میلیاردش که ذخیره ارزیه، اون 130 تا که میمونه 55% اینقدرش رو که خود کمیسیون اقتصادی مجلس رئیسش مصاحبه کرده گفته آقا اینا که واردات کشور بوده. لذا شما به گونه ای الغا میکنن این دوتا کلمه رو که 300 میلیارد دلار نفت فروخته شده، رئیس جمهور این پول رو نقد گرفته از شرکت های نفتی، گذاشته زیر بغلش، رفته توی روستاها توضیح کرده به مردم که بهش رأی بدن. این معادله که وقتی شما توی فضای سایبر، توی فضای رسانه‌ای، توی فضای روزنامه‌ای میبینید و مواجهه‌ای که با افکار عمومی صورت میده، این راه باطله ها. گفتم سیاست مدرن، من اینجا نگفتم سیاست دینی. سیاست مدرن تعریفش چی بود؟ پلیتیک، فن دستیابی به قدرت به هر قیمت. این قید به هر قیمتش رو الان میگم، یعنی توجیه پذیره که بیان قدرت رو به دست بگیرن به هر قیمت، به هر دروغ، به هر دغل. پس یک کسی بیاد توضیح بده آقا پولهایی که یه زمانی خرج افتتاح فرودگاه‌های مثل فرودگاه امام میشد اون 1,800,000,000 تومان‌ها، پولهایی که به لپتاپ داده میشد به افرادی که خودشون قدرت دارن، بالاخره هر خبرنگاری خودش منشأ قدرته، درسته خبرنگارها هم دستشون خالیه، هنرمندا هم خالیه، اما عوام جامعه که دستشون به چی نمیرسه چی؟ باز من از قول باستاب میگم، اون روزا این سال 18/3/1183 باستاب اون روز نوشته: گزارش تکان دهنده باستاب از هزینه های دفتر آقای وزیر، 250 میلیون تومان هزینه دکوراسیون اتاق آقای وزیر بوده. این 250 میلیون تومان ها رو از دکوراسیون اتاق وزرا شما بیارید بیرون ببرید بدید دست مردم، میگن آی فریاد پول افشانی کردید. نکاتی از این دست، نکاتی است که نشان دهنده یک رویکرد غیر اخلاقی به صحنه سیاست کشوره و کسانی که خودشونو یاران امام، نزدیکان امام، دوروبری های امام جا میزنند، اینها دارن این قضایا رو بست میدن و با این ابزار هم میخوان به قدرت برسن. هیچ برنامه رسمی و ایجابی تا حالا اعلام نکردن و این نکاتی است که دیدید. یکی از پاسخهایی که در اون بخش پوزیشن و اپوزیشن کسایی که در قدرت هستن به کسایی که بیرون قدرت هستن میگن اینه که میگن آقا یکی از بحثا اخیراً زیاد توسط یکی از این کاندیداها مطرح میشه، آقا شفاف بشه، قانون گریزی زیاده، گردش نخبگان صورت بگیره، جوانگرایی بشه. خودش مربوط به 25 سال پیش ها، شما خدا بیامرز پدربزرگ مادرتونو، من اون موقع ها وقتی تلویزیون نگاه می کردم زمان دفاع مقدس تو جبهه، مثلا خبر دولت ما رو که می گفت، بعدش مثلا خبر فرض کنید آمریکا رو می گفت مثلا مرحوم ریگان در آمریکا رئیس جمهور بود، مرحوم میتران مثلا توی فرانسه بود، مرحوم هلموت شمید توی آلمان بود، مرحوم دنگ شیاوپینگ توی چین بود، مرحوم ضیاءالرحمن توی بنگلادش بود، مرحوم ضیاءالحق توی پاکستان بود، مرحوم ببرک کارمل توی افغانستان بود، مرحوم یوری اندروپوف توی شوروی اون روز بود، مرحوم حافظ اسد توی سوریه بود، مرحوم ملک خالد توی عربستان بود، مرحوم ملک حسن توی مراکش بود، مرحوم ملک حسین توی آیا جوانگرایی و روی کرده به نسل جوان یعنی این گونه؟ اخیراً شنیدم که این ور اون ور گفته بودن مرگ بر دیکتاتور. بعضی از این کارگزارانی‌ها میرن تو بعضی دانشگاه سخنرانی میکنن. دوباره فضای سال دوم خرداد رو، سال 76 و فضای دوم خرداد به بعد رو که علیه نظام شعار رسمی میدادن، مرگ بر دیکتاتور، نظام رو دیکتاتوری میگرفتن. این شعارها داده شده، الانم توی وبلاگ‌ها دیدم نمی‌دونم تو دانشگاه مردشت و این ور اون ور یکی رفته یه سری حرفا زده، بعدم اونجا گفته بودن مرگ بر دیکتاتور. من دوست دارم جنبه این رو بگم که فرض کنید این دوستانی که معتقدند به گردش آزاد نخبگان اعتقاد دارن، این گردش آزاد نخبگان جوانه به بعدیش کجاست؟ پاسخ این دوستان به این مسئله چیه؟ مدیریت‌های مادام العمری که الان دارن از اینا دفاع میکنن، این مدیریت مادام العمر حزب کارگزاران، مدیریت مادام العمر بر مترو تهران، دیکتاتور کسی است که مدیریت مادام العمر برای خودش قائله. در مورد یک جایگاه توی قانون اساسی مدیریت ثابت آمده، اونم جایگاه ولایت فقیه، مشروط بر این که سلامتش حفظ بشه، در غیر این صورت خبرگان میتونه بذارش کنار. ما حتی تو قانون اساسی در مورد ولایت فقیه هم مدیریت مادام العمر نداری، مشروطه. اما شما ببینید مدیریت مادام العمر بر دانشگاه آزاد، مدیریت مادام العمر بر مرکز تحقیقات استراتژیک عالی کشور. 17 سال سابقه ثبات در تصمیم سازی در مرکز تحقیقات استراتژیک. میدونید بودجهش چند میلیاردیه؟ ساختمونش اگر یه روز سقف ساختمون سازمان ملل توی نیویورک چک کنه نتونن جایی ازش دیگه استفاده کنن، میشون ساختمون رو منتقل کرد تو ساختمون اینا توی نیاوران. بعد شما ببینید تو این 17 سال 17 تا استراتژی در نیومده بیرون، میگن این دولت برنامه نداره. من در طول چند ماه گذشته مدام گفتم آقا بنده آدم این دولت نیستم، من اصلا ربطی نداره، عباسی هیچ ارتباطی با این دولت نداره. اما شما به عنوان استراتژیستای اون دولت‌های 16 ساله و مراکز تحقیقات استراتژیک اونها استراتژی اون دولت‌ها رو بیارید، بنده هم میام مناظره کنیم، من تخصصم استراتژیه، ببینیم شما چی تو چنته دارید از استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک. برای اداره جامعه مستر پلن مال طرز استراتژیک دیگه، هر کس گفت یه کسی برنامه برای اداره جامعه دارد یا ندارد، این حوزه‌اش حوزه استراتژیه. مثل یه کسی بگه آقا برنامه سلامت برای جامعه دارد یا ندارد، فوری ذهن شما میره سمت وزارت بهداشت. حوزه تخصصی اداره جامعه حوزه طرزی استراتژیک. سوال من اینه چرا شخص رهبری این مملکت امروز طرح تحول رو میره تو دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت تحول رو در دانشگاه سمنان، نقشه پیشرفت کشور رو در دانشگاه شیراز و در جمع دانشجویان سنندجی حرکت به سمت پیشرفت کشور رو میگه؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام در طراحی نقشه جامع پیشرفت کشور چه جایگاهی داره؟ مدیریت های مادام العمری که مثال زدم، یکیش هم خود مجمع تشخیص مصلحته. حالا بفرمایید دیکتاتور اینجا کیه؟ نکته، اجازه بدید، نکته. دوستان معتقدند توی فضای کلی شفاف سازی باید صورت بگیره، توانایی های مدیریتی، مدیریت زیر سوال رفته. من یک سوال دارم، این دوستمون 20 سال از قدرت کنار بوده، از قدرت اجرایی، اما در حکومت 4 تا مسئولیت کلان داشته. اولیش عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضو ثابت و دائم مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده. امروز ایشون میاد میگه که اساسا کشور برنامه نداره، طرح نداره، مدیریت این گونه است. سوال من اینه، ایشون مگه نمیگه مدیریت پاسخگو؟ مگه نمیگه شفاف سازی؟ ما یاریم توی نطقای انتخاباتی شبانه از تلویزیون ایشون بفرما تو 20 سال حضور ثابت و مستمرشون در مجمع تشخیص مصلحت چند تا سیاست کلان و طرح استراتژیک ایده ایشون بوده؟ چند تا؟ دوم، ایشون عضو ثابت شورای عالی انقلاب فرهنگی بودن. اگر فرهنگ کشور امروز دچار مشکله، 20 سال گذشته که این دوستان تو شورای انقلاب فرهنگی بودن، میتونستن سالی یک طرح برای اصلاح فرهنگ کشور بدن. مگر شخص رهبری نفرمود که مرکز مهندسی فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگیه؟ این 20 نفری که اونجا ثابتن، یک 20مش ایشونه دیگه. یک بیلانی شما از 20 سال گذشته کار خودتون توی شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کنید، یه سوزن به خودتون بزنید، یه جوالدوز به 4 ساله این دولت. سوم، فرهنگستان هنر 20 سال دست ایشونه. الان شما برید سراغ آموزش و پرورش کشور، در طرح تحول رهبری در آموزش و پرورش، در آموزش عالی، در نیروهای مسلح، در دستگاه قضایی، در رسانه، در هر کجا رهبری به تک تک دستگاه‌ها خودشون مستقیم دستور دادن طرح تحول بدید، خودشون رأسن و خودشون هم مستقیمن دستور در واقع نتایج کار رو میگیرن. سوال من اولا این بود که چرا رهبری طرح تحول رو از مجمع تشخیص و مرکز تحقیقات استراتژیک اونجا با اون بودجه عظیم دولتیش نمیخواد؟ بعد پرسش دوم من اینه که وقتی این مسئله میاد تو لایه‌های پایینی توسط خود این دستگاه ها مطرح میشه، ایشون اول به آموزش و پرورش گفتن برید فلسفه تربیت رو تبیین کنید. خب میدونید اگه فردا بگن تحول در هنر، اول باید فلسفه هنر تولید بشه. اگه بگن تحول در آموزش عالی، باید بگید اول فلسفه علم. اگر بگن در اقتصاد تحول بشه، فلسفه اقتصاد. بس الهازا، بعضی از اینا میدونید که فوق لیسانس و دکترا داره تو ایران، مثل فلسفه هنر، فلسفه دین، فلسفه علم، فلسفه تربیت. بعضیش هم تو ایران هنوز گرایش نداره، مثل فلسفه اقتصاد مثلا دکترا نداره، نمیدونم فلسفه سیاست. پس فلسفه های مضاف اول باید تولید بشن. ما 4 تا فرهنگستان داریم: فرهنگستان زبان فارسی، فرهنگستان علوم، فرهنگستان پزشکی و فرهنگستان هنر. وظیفه فرهنگستان ها تولید فلسفه است. سوال من اینه 20 سال ایشون رئیس فرهنگستان هنر کشوره، ممکنه بفرمایند 4 صفحه فلسفه هنر ایشون تولید کرده باشه بیاره؟ من دانشجو دارم، تزش تو فلسفه هنر با گرایش فکری من گرفته، من اون دانشجو هم میذارم ایشون هم آدم بفرسته از فرهنگستان هنرش ببینیم چی فلسفه هنر تو کشور رو بنیادی تولید کرده. گزارش 20 ساله، آقا درست شما از دستگاه اجرایی کنار بودی، اما گزارش 20 ساله شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان یکی از ناکارآمدترین شوراهای کشور، گزارش 20 سال حضور شما در مرکز مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو ثابت و گزارش 20 سال حضور مستمر شما به عنوان رئیس فرهنگستان هنر کشور، این سه تا گزارش اگه قرار باشه بیاد بیرون معلوم میشه گزارش آینده کار چجوریه. این چیزیست که جاش تو وبلاگ ها و توی فضای رسانه سایبر خالیه، چون این بحث ها رو همه ازش غفلت میکنن. اما یه گزارش دیگه ایشون فرمودن که من مشاور دولت های 16 ساله بودم، هم دولت سازندگی هم دولت کارگزاران، و ایشون میفرماد که قانون گریزی. در مورد بحث قانون گریزی من باز از بازتاب اون روز میخونم، ایشون فرمودن قانون گریزی تو این دولت صورت گرفته، من میام ریل حرکت دولت رو برگردونم سر قانون. خوب دقت کنید، بازتاب کد خبرش 19365 24 آذر 83، عنایت داشته باشید، بی تفاوتی دولت به 16,000 تخلف مدیران شرکت‌های دولتی. سازمان حسابرسی پس از بررسی عملکرد سال 1382، یعنی این 83 چاپ شده، سال 82 رو بررسی کردن، سال 82 که همین دوستمون مشاور رئیس جمهوری بوده که الان آمدن تو صحنه میگن بیقانونی و قانون‌گریزی به غایت رسیده و ما آمدیم برگردونیم قطار حرکت دولت رو بر مدار قانون‌گرایی. عنایت داشته باشید این گزارش توی یکی از وبسایت ها بوده، سندش هم که گفتم. سازمان حسابرسی پس از بررسی عملکرد سال 1382 شرکت‌های دولتی و عمومی، بیش از 16,200 مورد تخلف از قوانین و مقررات توسط مدیران ارشد شرکت‌های دولتی که غیر قابل چشم‌پوشی بوده است را به مجامع عمومی آنها که عمدتاً با حضور وزرا یا نمایندگان آنها تشکیل می‌شود اعلام کرده است. رقمش رو داده. بعد میگه که سازمان حسابرسی تنها عملکرد 21% از شرکت‌های دولتی را مقبول دانسته و عملکرد 14% از این شرکت‌ها را مردود یا غیر قابل قبول ارزیابی کرده است. رقمش به اصطلاح در واقع رقم بسیار بالایی است، بالغ بر 2,145,000,000,000,000 ریال. تو اون گزاره میزان تخلف، ببخشید شما تو بند چهارم گزارشی که باید از سوابق 20 سالی خودتون به مردم ارائه کنید چقدر شما در این تخلف شریک بودید؟ در یک سال 162,000 تخلف از مقررات و قوانین توسط دولت وقت انجام شده، سازمان حسابرسی دولت هم گفته ها، اینه کسی از بیرون کشف نکرده. در یک سال آیا الان میزان تخلفات بیشتره؟ خب شما این رو که میفرمایید باید نسبتتون رو با این موضوع مشخص کنید. یک بحثی امروز مطرح میشه سر این که مدیریت در کشور نالایقه، مدیریت در کشور ناتوانه، ضعیفه. من یک مثلث ما نمیتوانیم برای شما ترسیم کنم، چون شما اون موقع عمدتاً به دنیا نیومده بودید، یا اگه به دنیا اومده بودید خیلی سنتون کم بود وقتی قطعنامه پذیرفته شد. امام در سال 67 فرماندهی جنگ رو به یکی از دوستان واگذار کردن، ایشون موقع رئیس مجلس بودن. بعد ایشون هر سال سالگرد دفاع مقدس که میشه میاد یک جمله رو تکرار میکنه، هر سال میاد میگه که دلیل اینکه چرا قطعنامه پذیرفته شد، دستاشون هم اینطوری میکنن میگن که اجازه بفرمایید، میفرمان که نخست وزیر وقت اومد به من عرض کرد که آقا اینقدر بیشتر نمیتونم. فرمانده سپاه وقتم آمد گفت منم این چیزا رو میخوام تا بتونم جنگو ادامه بدم. بعد ما اینا رو چسبوندیم به هم، بردیم خدمت امام. امام جام زهر رو نوشیدن. مثلث ما نمیتوانیم، خوب دقت کنید، مثلث ما نمیتوانیم یعنی این که من نخست وزیر، مدیر میدونید که مدیر کسیست که بتواند از هیچ همه چیز بیافریند. اگر شما آمدی گفتید نمیتونم، ندارم، این نیست، نمیشه، خب شما مدیر نیستید. مدیر با این 6 تا دبلیو اچ کی کجا چطور چگونه باید بتونه این به این 6 تا سوال پاسخ بده. چطور شما میاد مدیریت دوره فعلی رو میبرید زیر سوال؟ شما گفتی که خود فرمانده جنگ میگه، ما که خبر نداشیم، ایشون مدام میاد میگه، میگه آقای نخست وزیر گفت من نمیتونم، بیشتر از این ندارم که بدم. شما هم گفتی من انقدر میخوام. ما اینو چسبوندیم به هم، بردیم دادیم امام دید چاره ای نیست، امام رو به تصمیم رساندید. خوب دقت کنید، میخوام نتیجه بگیرم از این بحثا. این مثلث ما نمیتوانیمه. نخست وزیری که گفت ما نمیتوانیم تو دولت کمک کنیم به جنگ، فرمانده وقت سپاه گفت من نمیتوانم بیشتر از این، و فرمانده جنگ که اون روز انتخاب شده بود رئیس مجلس بود، اونم باید مدیریت میکرد، بالاخره این دوتا نمیتونن، یه فکری کنه. ایشون هم فقط گزارش برد منعکس کرد. امام هم فرمودن که حالا که اینجوریه، همه هر سه نفر میگن نمیتوانیم، به تصمیم رسید امام. ببینید ساختار تصمیم گیری اینه در طرز استراتژی. شما تصمیم های متعدد میسازید، میدید به مدیر تصمیم گیر. مدیر تصمیم گیر یه دونش رو انتخاب میکنه. میشه تصمیم سازی و تصمیم گیری. پس پروسه و پروژه تصمیم سازی و تصمیم گیری، تصمیم ساز یعنی استراتژیست، تصمیم میسازه، مدیر اجرایی تصمیم میگیره. اگر این دوتا نبود، مدیر به تصمیم میرسه. کسی که الان تو این میدون هفته تیر فروشگاه لباس زیاده دیگه، این کسی که فروشگاه لباس درست کرده تصمیم سازه، به هیکل آدمای مختلف، زنانه یا مردانه، در رنگ‌های مختلف، مدل‌های مختلف، جنس‌های مختلف و قیمت‌های مختلف، لباس‌های مختلف درست کرده، اون تصمیم سازی کرده. شما به عنوان خریدار تصمیم گیرید. شما میرید از بین اون تصمیم‌های مختلفی که یک کسی ساخته گذاشته تو ویترین، یکیشو انتخاب می‌کنید. حالا فرض کنید این فروشگاه ها نباشه، ساعت 10 شب خبر رسید که عروسی فلان دوستتونه، خود نخواسته، مرگ فلان آشناتونه، شما باید کت شلوار مشکی، یه لباس مشکی بپوشید برید مراسم. ندارید، الان مغازه هم نیست، کسی تصمیم سازی نکرده برای شما. شما همین الان باید برید لباس برادر بزرگترتون، برادر کوچکترتون، همسایه‌تون. حالا اون مثلا الان فصل اواخر بهاره، هوا گرمه، اون لباس مثلا مشکی زمستونی. شما به تصمیم میرسید، یعنی شرایط سخت شما رو به تصمیم میرسونه. کار ساده هم نیست. وقتی شمشیر رو میذارن زیر گلوی علی، میگن تو صفین به مالک بگو برگرده، یعنی علی رو به تصمیم میرسونن. فکر نکنید آدمای فقط غیر معصوم به تصمیم میرسن، دوروبری ها حتی امام معصوم رو به تصمیم میرسونن. لذا امام راحل رو اون روز به تصمیم رسوندن. مدام میان میگن آقا نخست وزیر وقت گفت من تو دولتم بیشتر از این نمیتونم، مدیریت من نمیتوانم. فرمانده وقتی هم که امروز اومده میگه من همه مشکلات این دولت رو حل میکنم، ایشون هم اون روز گفته بود تا این تانک و توپ و هواپیما و موشک رو ندید من نمیتوانم. ایشون هم که فرمانده جنگ بود به عنوان رئیس مجلس، باید تدبیر میکرد حالا که این دوتا نمیتونن، یا دوتاشون رو عوض کنه یا اینکه یه فکر دیگه ای کنه. ایشون هم اومد گفت آقا حالا که میگید من نمیتوانم، خب منم نمیتوانم، برد داد به امام. و نتیجه طبیعیش این شد که مثلث مدیریت جام زهر، مثلث مدیریت نمیتوانمه. حالا این مثلث یه دوره دیگه خودشو نشون داد. نتیجه که میخواستم بگیرم اینه. امروز شنیدم که مدام این دوستان میگن آقا پرونده هسته‌ای رو ما با نظر رهبری به اینجا رسوندیم، پرونده هسته‌ای با نظر عالی ترین مقامات نظام به تعلیق کشیده شده بود. مدیریت شما کجا بود؟ چطور شد این رهبری به مدیریت شماها که میرسه میپذیره تعلیق رو، اما به مدیریت یه نفر دیگه که میرسه میپذیره که تعلیق و فک و پلمپ و همه اینا تا انتهای 7000 تا سانتریفیوژ رو جواب میده، اما با مدیریت قویت بعدی خب ایشون میدون داد بهشون و دید اینها این شجاعت رو دارن. تا انتهای کارم رفتم بارها من داد زدم که آقا مطمئن باشید جنگ نمیشود، مطمئن باشید هیچ اتفاقی نمیفته. بارها ما فریاد زدیم.